عروج تا بی‌نهایت. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل چهارم، در آستان جانان. چند پرسش مهم. اینک در پایان این فصل به طرح چند پرسش و پاسخانها در مورد نماز می پردازیم. پرسش اول. 1. با توجه به اینکه از آن برای اعلان عمومی و توجه دادن نمازگزاران برای شرکت در نماز جماعت است، چرا مستحب است کسی که نمازش را به تنهایی و در خلوت می‌خواند نیز از آن و اقامه بگوید؟ به عبارت دیگر، با توجه به اینکه در حی علی الصلاح، حی علی الفلاح و حی علی خیر العمل اعلان عمومی به انجام نماز آمده، کسی که به تنهایی نماز می‌خواند با گفتن این جمله ها چه کسی را به انجام نماز دعوت می‌کند؟ پاسخ این است که گفتن آن جمله ها در نماز انفرادی برای تلقین و توجه دادن خیش به درک موقعیت نمازی است که باعث فلاح و رستگاری می‌گردد. چه اینکه کسی که برای اعلان عمومی از آن میگوید خود نیز مشمول پیام آن از آن است و تلقین و توجه برای او نیز حاصل میگردد. پس در از آن و اقامه حتما لازم نیست انسان شخص دیگری را مخاطب خود سازد. گفتن از آن از یک جهت برای اعلان عمومی و توجه دادن دیگران به نماز است و از جهت دیگر برای تلقین و توجه دادن نفس به موقعیت نماز و توجه به خداوندی است که انسان در برابر او ایستاده است. پرسش دوم، درباره حی علی الفلاح که یکی از بندهای اذان و اقامه است، این پرسش مطرح می شود که آیا نماز خود فلاح و رستگاری است یا باعث رسیدن به فلاح می گردد؟ پاسخ این است که فلاح قبل از اسلام در ادبیات عرب به کار می رفته، اما پس از ظهور اسلام و با توجه به کاربرد وسیع آن در قرآن تبدیل به یک اصطلاح کلیدی در معارف اسلامی گردید و مسلمانان نیز با پیروی از قرآن در ادبیات خود فراوان از آن استفاده می کنند. گرچه واژه رستگاری، برگردان و ترجمه فارسی فلاح است، اما با توجه به اختلاف ویژگی‌های زبان عربی با زبان فارسی، واژه رستگاری نمی‌تواند تمامی بار معنای فلاح را داشته باشد. افزون بر این، صرف نظر از ادبیات دینی، ما در سخنان روزمره خود کمتر واژه رستگاری را به کار می‌بریم. چنان که اشاره کردیم، در قرآن واژه فلاح و مشتقات آن فراوان به کار رفته است. برای نمونه، سوره مؤمنون با آیه قد افلح المؤمنون، به راستی که مؤمنان رستگار شدند، آغاز شده است. و در سوره بقره نیز، پس از آن که خداوند پرهیزکاران را معرفی می کند، می فرماید
اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون.
آنان برخوردار از هدایتی از سوی پروردگار خیشند و آنان همان رستگارانند. جا دارد که به این نکته ادبی اشاره کنیم که باب افعال معمولا متعدی است، اما در برخی موارد متعدی نیست و در قالب فعل لازم به کار می رود. در دو آیه مذکور افلح و المفلحون لازم هستند و افلح به معنای سارون زا فلاح، برخوردار از فلاح شد، و مفلح به معنای برخوردار از فلاح و رستگاری به کار رفته است. فلاح به معنای فوز، سعادت و پیروزی نیز به کار می رفت، چنان که در آیه قد افلح اليوم من استعلا، در حقیقت امروز هر که فائق آید خوشبخت است، افلح به معنای فاز یعنی غلبه یافت و کامیاب شده است. همچنین در آیه فلا یفلح الساحر حیث اتا، و جادوگر هر جا که رود پیروز نگردد، فلاح به معنای پیروزی است. پس مفهوم فلاح ارتباط نزدیکی با مفهوم فوز و سعادت دارد و با دقت در موارد کاربرد آنها می توان این ارتباط را شناخت. توضیح این که هر کسی فطرتاً گمشده‌ای به نام سعادت و خوشبختی دارد و نمی توان کسی را یافت که در جستجوی سعادت نباشد. آنگاه کسی که در جستجوی سعادت است باید موانعی را که در مسیر رسیدن به آن قرار دارد کنار زند تا بتواند به سعادت دست یابد. وقتی او به سعادت رسید، از آن جهت که او موفق گردیده موانع راه را کنار زند و از عواملی که او را از هدف باز می دارند نجات یابد، واژه فلاح درباره او به کار می رود و گفته می شود به فلاح رسیده است. پس واژه فلاح در موردی به کار می رود که شخص موانع دستیابی به رشد و کمال و هدف را کنار می زند و به تعبیر دیگر از آن موانع نجات می یابد. اما از آن نظر که شخص سعادتمند به مطلوب و سعادت رسیده، کلمه فاز درباره او به کار می رود و منظور این است که او موفق گردیده به مطلوب خود دست یابد. نماز عامل فلاح و رستگاری است و در اذان و اقامه نمازگزاران به این نماز دعوت می گردند و ذکر حی علی الفلاح نمازگزار را به این نکته متوجه می سازد که او با انجام نماز به فلاح و رستگاری می رسد. پرسش سوم: چرا نماز باعث فلاح و رستگاری می شود؟ پاسخ این است که در زندگی نیازها، تعلقها و دلبستگیهای مادی خود به خود نه فقط انسان را در رسیدن به سعادت یاری نمی رسانند، بلکه ممکن است مانع رسیدن به سعادت نیز بگردند. نیازمندیها و تعلقات مادی از اوان کودکی در انسان ظاهر می گردد و کودک پس از تولد با گریه میل خود را به غذا نشان می دهد و از همین مرحله تعلق و دلبستگی به خوردنیها در او پدید می آید. البته رفته رفته این دلبستگیها و تعلقها فزونی می گیرد و انسان به مرحله‌ای می‌رسد که تعلق و دلبستگی به مقام، ریاست و شهرت دنیوی در او پدید می‌آید. یکی از محرک‌های اصلی انسان برای تأمین خواسته‌ها و نیازهای مادی، لذتی است که برای انسان حاصل می‌گردد. این لذت افزون بر آن که موقتی است، رنج و زحمت فراوانی را به انسان تحمیل می‌کند. برای مثال، انسان با احساس گرسنگی غذا می‌خورد، بلی همو با زحمت و تلاش غذا را به دست می آورد و در هنگام خوردن غذا نیز باید متحمل زحمت و رنج گردد. او پس از سیر شدن نیز احساس رخوت و سنگینی می کند. لذت او منحصر به زمانی است که اعصاب ویژه زبان مزه و طعم غذا را درک می کند. پس قابل توجه آن است که برای رفع این نیاز ضروری بدن که حیات انسان در گروی آن است و اگر غذا نخورد میمیرد، مردم چقدر تلاش میکنند و در پرتوی آن همه تلاش ها و زحمت هایی که متحمل میگردند، تنها لذتی موقتی برای آنان حاصل میگردد. تأمین سایر تعلق‌ها و نیازهای مادی نیز همراه با رنج و تلاش فراوان و برخوردار از لذت‌های محدود و زودگذر است. اکنون با توجه به اینکه هدف نهایی انسان قرب خداوند است و راه رسیدن به آن توجه به خداوند و اطاعت از اوست، آیا صرف زندگی و انرژی برای رسیدن به خواسته‌های مادی و پرداختن به رقابت‌های سالم و غیر سالم دنیوی و مشکلات فراوان باعث غفلت از خداوند و مانع دستیابی به قرب الهی نیست؟ در هر صورت ضرورت‌های زندگی مادی که گریزی از آنها نیست، دست و پای انسان را بسته و مانع حرکت او به سوی کمال و قرب خداوند می‌شود. حال اگر تعلق‌های مادی و استفاده حلال از امکانات مادی چه رسد به استفاده نامشروع از آنها، قل و زنجیری بر پای انسان و مانع حرکت او به سوی مقصد می شود و نیز با توجه به اینکه خداوند انسان را آفرید و هدف او را رسیدن به کمال نهایی یعنی جبار و قرب الهی قرار داد، همان مقام والایی که در وصف آن فرمود:
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
در حقیقت مردم پرهیزکار در میان باغ‌ها و نهرها در قرارگاه صدق نزد فرمان فرمایی توانایند، چرا او را گرفتار تعلقات و دلبستگی های مادی کرد تا مانع سیر او به سوی خداوند گردند؟ پاسخ این است که خداوند انسان را از عقل و نیروی اختیار برخوردار ساخت و حرکت انسانی باید با انتخاب و اختیار انجام گیرد. او برای رسیدن به کمال باید موانع را کنار بزند و با عواملی که مخالف سعادت و کمالش هستند مبارزه کند. او باید با مشکلات و سختی ها دست و پنجه نرم کند و در بین راه ها و بیراه هایی که فرارویش قرار می گیرد با اختیار و انتخاب خود راه کمال و سعادت را برگزیند تا با پیمودن آن به تکامل انسانی و مقام خلافت الهی دست یابد. در این راستاست که وجود شیطان و عوامل شیطانی تبیین می شود. اگر انسان از نیروی اختیار و انتخاب برخوردار نبود و چون فرشتگان راهی جز اطاعت و بندگی خداوند در پیش نداشت و فاقد نیروی شهوت و غضب نیز بود، نمی توانست به مقام خلیفت اللهی برسد که برتر از مقام فرشتگان است و در نهایت حرکت تکاملی انسان به دست می آید. اکنون با توجه به این واقعیت که خداوند ما را برای رسیدن به کمال نهایی و قرب الهی آفریده است و در این حال انسان در دنیا گرفتار مشکلات و گرفتاری ها و تعلقات مادی است و بدون آنها زندگی مادی تداوم نمی‌یابد، چه عاملی او را از منجلاب تعلقات مادی نجات می‌دهد؟ او چگونه می تواند قید و بندها را از روح خود بردارد تا روح او آزادانه و فارغ از مزاحمت تعلقات مادی راه کمال و رستگاری را بپیماید؟ پاسخ این است که بهترین عاملی که می تواند انسان را از دام تعلقات مادی برهاند یاد خداست و بهترین جلوه یاد خدا در نماز تحقق می یابد. بنابراین اگر گفته می شود که نماز عامل فلاح و رستگاری است، یعنی می تواند انسان را از آلودگی ها و تعلقات مادی و از اسارت شیطان و خواسته های حیوانی رها گرداند و او را به مسیر اصلی حیات که همان مسیر تکامل معنوی انسانی است هدایت کند. به واقع انسان مانند موجودی است در فضا معلق و بین دو نوع جاذبه متضاد قرار گرفته که هر کدام او را متوجه خود می کند. یکی تعلقهای مادی است که همواره انسان را به سوی خود کشانده، توجه او را به خود معطوف می سازد و اگر مهار نشود انسان را به منجلابی گرفتار می سازد که رهایی از آن بسیار دشوار است. جاذبه دیگر جاذبه الهی و معنوی است که در پرتو یاد خدا و نماز با خشوع و حضور قلب به دست می آید. این همان جاذبه است که می تواند انسان را از دام تعلقهای مادی و منجلاب آلودگی ها، تیرگی ها و انحطاط برهاند. پس نماز همراه با خشوع و خضوع در مقابل خداوند عاملی اساسی برای رستگاری انسان و تقویت توجه به خداوند و ثبات بخشیدن به آن است، چنان که خداوند فرمود:
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
به راستی که مؤمنان رستگار شدند، همانان که در نمازشان فرو شکستند. پس بدان جهت که نماز بهترین عامل و قالبی است که ذکر خداوند در آن تجلی می‌یابد و باعث رشد، ثبات و دوام ذکر می‌شود و انسان را از پلیدی‌ها و پلشتی‌ها باز می‌دارد، خداوند فرمود:
ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر.
نماز انسان را از زشتی ها باز می دارد و به یقین یاد خدا بالاتر است. نیز در جای دیگر خطاب به حضرت موسی علیه السلام فرمود:
و اقم الصلاة لذکری.
و نماز را برای یاد من برپا دار. نماز انسان را از آلودگی ها و حجاب های نفسانی و بند های شیطانی می رهاند و باعث می شود جاذبه های مادی و حیوانی بی اثر گردد و انسان جذب جاذبه های معنوی و الهی شود و به ملکوت خداوند توجه یابد. از این رو در اذان و اقامه نماز عامل فلاح و رستگاری معرفی شده است. پرسش چهارم: با توجه به اینکه اعمال دیگری نیز وجود دارد که موجب رستگاری است، آیا تنها نماز موجب رستگاری می‌گردد؟ پاسخ این است که با ملاحظه و بررسی عواملی که موجب رستگاری می‌گردد، در می‌یابیم که نماز شرط لازم رسیدن به فلاح است و بدون آن هیچ عامل و برنامه‌ای نمی‌تواند انسان را به فلاح و رستگاری برساند. از این جهت در آیاتی که درباره صفات رستگاران نازل شده یا به صراحت اسم نماز برده شده یا تعبیرات عامی در آن آیات به کار رفته که شامل نماز نیز می شود، نظیر
واتقوا الله لعلكم تفلحون
و از جانب خدا پروا کنید باشد که رستگار شوید. به یقین بدون نماز کسی نمی تواند تقوا داشته باشد. چنان که گفتیم نماز شرط لازم فلاح است، نه شرط کافی، و از این رو جایگزین سایر تکلیف ها و وظیفه های انسان نمی گردد. پس اگر کسی شبانه روز مشغول خواندن نماز شد و از انجام وظایفی چون روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و تحصیل علم واجب خودداری کرد، رستگار نمی گردد، چون آن وظایف نیز عوامل رستگاری و فلاح هستند. ولی باز هم تأکید می کنیم که در بین مجموع عواملی که موجب رستگاری می گردد، نماز شرط لازم بلکه مهمترین و مؤثرترین عامل برای رسیدن به آن است. پرسش پنجم: با توجه به اینکه در بعضی روایات کارهای دیگری چون شهادت در راه خدا به عنوان بهترین عمل معرفی شدند و در روایتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فوق کل ذی بر برو حتی یقتل الرجل فی سبیل الله فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر، بالاتر از هر کار نیکی کار نیک دیگری است تا اینکه مرد در راه خدا شهید می شود که وقتی در راه خداوند شهید گردید، بالاتر از شهادت کار نیک دیگری وجود ندارد. چگونه در اذان و اقامه گفته می شود که بشتابید به سوی نماز که بهترین عمل است، و چرا نماز بهترین عمل معرفی شده است؟ پاسخ: باید ابتدا توجه داشت که امتیازها و ویژگی‌های نماز را که باعث برتری آن بر سایر اعمال شده میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد. اول، نماز تنها عمل واجبی است که هر روز و در هر شرایطی برای انسان واجب است و در هر حال انجام آن میسر میباشد. در مقابل جهاد همواره واجب نیست و همواره برای انسان امکان شرکت در آن وجود ندارد، یا بدان دلیل که جنگ و جهادی در کار نیست یا شرایط لازم و کافی برای شرکت در جهاد فراهم نیامده است. ممکن است انسان در طول عمر خیش به همه وظایف واجب خود عمل کرده باشد اما جنگی رخ نداده باشد تا در آن شرکت کند، در حالی که بر او واجب است که در اوقات پنجگانه نماز بخواند و در غیر آن زمانها نیز میتواند نماز مستحبی بخواند. حتی او میتواند در هنگام کار کردن و حرکت و هنگامی که سوار بر مرکب است یا با ماشین و قطار و هواپیما سفر میکند نماز مستحبی بخواند و حتی نمازهای نافله را قضا کند، و در این صورت رعایت توجه به قبله و برخی از شرایطی که رعایت آنها در نماز واجب ضروری است لازم نمی باشد. نیز روزه فقط در ماه مبارک رمضان واجب است و حتی اگر کسی در ماه مبارک رمضان بیمار شد یا عذر دیگری داشت، روزه از او ساقط می شود و واجب است که پس از ماه رمضان و پس از برطرف شدن عذر شرعی آن را قضا کند. اما در هر شرایطی انجام نماز واجب است، حتی در هنگام بیماری که انسان توان ایستادن و حتی نشستن ندارد و حتی کسی که در حال غرق شدن است باید به هر شکل ممکن نماز را بخواند. دوم، امتیاز دیگر نماز بر سایر عبادت ها این است که نماز فقط به قصد عبادت و تقرب به خداوند انجام می پذیرد و حقیقت روح و ماهیت آن ارتباط با خداوند است و توجه به خدا و بندگی او در گفته ها و اعمال نماز تبلور می یابد. توضیح این که عبادت به معنای ارتباط با خداوند است و کاری عبادت به شمار می آید که با قصد قربت و عبادت انجام گیرد و متضمن ارتباط با خدا باشد. پس اگر انسان بدون قصد قربت و عبادت کاری شایسته و ارزشمند انجام داد، کار او عبادت نیست و به او ثواب نمی دهند، چون با انگیزه شهرت طلبی یا انگیزه دیگر آن کار را انجام داده و قصد عبادت و قربت نداشته است. اما چون این شخصی گرچه قصد قربت نداشته و کار او به عنوان عبادت انجام نگرفته، اما چون آن کار در ظاهر عبادت به شمار نمی آید و امکان دارد با انگیزه غیر عبادی نیز انجام پذیرد، فوایدی بر آن مترتب می گردد. مثلا جهاد را هم می توان به قصد قربت و به عنوان عبادت انجام داد و هم می توان آن را با انگیزه غیر الهی انجام داد و فایده آن غنیمت جنگی یا حفظ کشور از هجوم دشمن و امنیت و امتیازهایی از این قبیل است. روزه نیز گرچه عبادت است، ولی اگر بدون قصد قربت و بدون انگیزه عبادی و مثلا برای سلامت بدن انجام پذیرد، باز فوایدی بر آن مترتب است، چون در قالب کاری انجام گرفته که خالی از فایده نیست. همچنین اگر انسان بدون قصد قربت و نیت الهی انفاق کند، گرچه آن انفاق عبادت نیست، ولی بدان جهت که در حد خود کار مثبتی است، فوایدی چون آرامش خاطر یا حفظ جامعه از خطر دزدی و غیره بر آن مترتب می‌گردد. این دست از اعمال که امکان تحققشان بدون قصد قربت نیز ممکن است، عبادت‌های عرضی هستند، چون می توان آنها را با انگیزه غیر الهی نیز انجام داد و در آن صورت نیز برخوردار از حقیقت و هویتی هستند که می تواند فایده هایی داشته باشد. اما نماز ذاتاً عبادت است و بدون قصد قربت و انگیزه الهی تحقق نمی یابد. به عبارت دیگر، نماز چون روزه نیست که اگر بدون قصد قربت نیز انجام گیرد بدون فایده نباشد، بلکه اگر نماز بدون قصد قربت انجام شود لغو و بیهوده است و هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نمی‌گردد. تمام اعمال، حرکات و گفتار در نماز ذاتاً به عنوان عبادت و عرض بندگی به پیشگاه خداوند انجام می‌پذیرد و ذاتاً نمایانگر ارتباط با خداست. از این جهت نماز از سایر عبادت‌ها برتر است. سوم، امتیاز دیگری که نماز بر سایر عبادت‌ها دارند این است که در نماز این امکان برای انسان وجود دارد که تمام توجه خود را بر عبادت و ذکر خداوند متمرکز کند و هیچ توجهی به غیر او نداشته باشد. البته این مرتبه عالی از حضور قلب و تمرکز و توجه به معبود در افراد معمولی وجود ندارد، ولی نماز این شأن و قابلیت را دارد که همه توجه انسان را به خداوند معطوف کند، چنانکه تمام توجه اولیای خاص خدا در هنگام نماز به خداوند معطوف می‌گردد و هیچ توجهی به غیر خدا ندارند. اما در سایر عبادت‌ها این امکان برای انسان وجود ندارد که تمام توجه او فقط بر یاد خدا متمرکز گردد، بلکه آن عبادت‌ها به گونه‌ای هستند که انسان افزون بر حضور قلب و توجه به خداوند باید بخشی از توجه خود را به جنبه‌های دیگر نیز معطوف دارد. مثلا جهاد با دشمنان خدا یکی از عبادت‌هاست، اما انسان نمی‌تواند در هنگام جهاد توجه خود را تنها به خداوند معطوف کند، بلکه او افزون بر این که قصد تقرب و عبادت دارد باید به دشمن و موقعیت اطراف خود نیز توجه داشته باشد و هوشیارانه در صدد دفع دشمن براید. پس بناچار بخشی از توجه انسان در هنگام جهاد متوجه غیر خدا می شود و عدم تمرکز به نقطه خاص و توجه یافتن به جهتهای متعدد ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما در نماز چون این ضرورتی وجود ندارد و مؤمن رهیافته به حقیقت بندگی خدا میتواند توجه خیش را بر بندگی و عبودیت خدا متمرکز کند. پس از این جهت نیز نماز از سایر عبادت ها برتر است. با توجه به امتیازهایی که برشمردیم، نماز نسبت به سایر عبادتها و کارها برتر است و البته عبادتهای دیگر نیز امتیازها و ویژگیهای خاص خود را دارند و از این جهت نمیتوان از آنها صرف نظر کرد و هیچگاه نماز جایگزین آنها نمیگردد. بنابراین نباید این پندار برای انسان پدید آید که با انجام نماز و صرف وقت در نمازهای مستحبی دیگر به انجام واجبات دیگر نیاز نیست، یا اینکه تأکید فراوان بر روی نماز افراد را از سایر وظایف غافل سازد، چنان که این پندار در صدر اسلام برای خلیفه دوم پیش آمد و او در صدد گسترش قلمروی سرزمین‌های اسلامی برآمده و مردم را به شرکت در جنگ تشویق می‌کرد. او میپنداش که وقتی هر روز چندین بار در اذان و اقامه نماز به عنوان بهترین عمل معرفی میگردد، دیگر کسی به جنگ با کفار اهمیت نمیدهد و توجه به نماز به عنوان برترین عمل آنان را از جنگ باز میدارد. از این جهت دستور داد جمله حی علی خیر العمل را از اذان و اقامه حذف کنند، غافل از این که نماز به هیچ وجه جایگزین سایر وظایف و عبادت ها نمی شود و سایر عبادت ها نیز در جای خود واجب هستند و باید انجام پذیرند. نه نماز جای روزه و جهاد با دشمنان خدا را می گیرد و نه روزه و جهاد جایگزین نماز می گردد. حکمت خواندن قرآن در نماز. پس از گفتن تکبیرة الاحرام واجب است نمازگزار سوره حمد و سوره دیگر از قرآن را بخواند. البته به اعتقاد شیعیان نمازگزار نمیتواند سوره هایی را که سجده واجب دارند در نماز بخواند. در اینجا دو سوال مطرح می شود. اول اینکه چرا واجب است مردم در نماز قرآن بخوانند؟ و دوم اینکه چرا قرائت در نماز با سوره حمد آغاز می‌گردد؟ اتفاقاً برخی این دو سوال را در محضر امام رضا علیه السلام مطرح کردند و آن حضرت در پاسخ سوال اول فرمودند: حکمت خواندن قرآن در نماز این است که مردم قرآن را کنار ننهند و ضایع نسازند، بلکه ارتباط مردم با قرآن حفظ گردد و مردم از آن درس بیاموزند تا در نتیجه ناآگاه نمانند. پس مسلمانان باید هر روز بخشی از قرآن را بخوانند و بدانند که به جهت اهمیت ارتباط با قرآن و حفظ پیام و رسالت آن، خداوند واجب کرده که نمازگزاران روزانه 10 بار در نماز قرآن بخوانند. اگر جز این می بود و خواندن قرآن در نماز واجب نمی گشت، چه بسا ارتباط بسیاری از مسلمانان با قرآن که بهترین تحفه و نعمت خداوند برای انسانها و تنها راه رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است، قطع می گردید. پس مسلمانان با اختلاف مرتبه هایی که دارند ناگزیر هستند که ارتباط ثابتی با قرآن داشته باشند. طبیعی است که وقتی این ارتباط با قرآن برقرار گردید، کم کم با زبان و قرائت قرآن آشنا می شوند و همچنین زمینه درک مفاهیم قرآن در آنها پدید می آید و مسیر عمل به قرآن نیز هموار می گردد. اما اگر خواندن قرآن در نماز واجب نمی گشت و خواندن قرآن تنها مستحب می بود، بسیاری از افراد انگیزه برای خواندن قرآن نمی داشتند و با بسته شدن این راه عملا حکمت نزول قرآن که هدایت انسان هاست تحقق نمی یافت. اما در پاسخ به سوال دوم که چرا خداوند واجب کرده که ما هر روز 10 بار سوره فاتحة الکتاب را در نمازهایمان بخوانیم، حضرت فرمودند: چون در هیچ سوره از قرآن به اندازه سوره حمد سخنان حکمت آموز و نیک جمع نگشته است. افزون بر این می توان فهمید که ارتباط ضروری و واجب با قرآن از رحمت و لطف الهی در حق ما سرچشمه می گیرد تا بدین وسیله از معارف و حقایق بیکران قرآن در راستای سعادت و نیل به کمال بهره گیریم، چه بسا اگر خداوند ما را ملزم می‌کرد که در نماز تنها دعا بخوانیم از برکات قرآن محروم می‌ماندیم. اما ما به عنوان مسلمان با خداوند پیمان بسته‌ایم که در جهت کسب رضا و خواست او حرکت کنیم و راه او را برای رسیدن به سعادت خیش برگزینیم. خداوند هم تنها راه ارتباط با خود را قرآن قرار داده تا ما در پرتوی استفاده و عمل به این کتاب آسمانی به مقام قرب او دست یابیم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.